سلام و خوش آمدید. 5 پس از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. سازمان خبرنگاران بدون مرز سال 2018 را خطرناک‌ترین سال برای خبرنگاران افغانستان خوانده است. جزئیات این تا لحظات دیگر. از تازه ترین های تلاش های صلح در مورد افغانستان هم به شما خواهیم گفت و در مسائل جهان میشنوید که قرار است مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهوری ایالات متحده، به اتهام دروغگویی درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی قاضی حکومت فدرال محکوم شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغون منگل بشنوید.
تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف گفتگوی مستقیم با طالبان در امارات متحده عرب، اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و خطوط هوایی برتانیا پروازهایش به پاکستان را بعد از 10 سال از سر می‌گیرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده حکومت به هدف آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان در ابوظبی است. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، صبح امروز در صفحه تویترش از احتمال گفتگوهای مستقیم هیئت حکومتی با طالبان یاد کرده و نوشته است که ریاست هیئت مذاکره کننده حکومت را عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر رئیس جمهور، به دوش دارد و وی با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا، در امور صلح افغانستان دیدار نموده. در این هفته با مقامات سعودی و امارات متحده نیز دیدارهای خواهد داشت. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، از امکان آغاز گفتگوی هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان بر رادیو آزادی گفت:
امکان از این که گفتگوی مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبان هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبان یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند.
از سوی دیگر، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که میل به صلح از سوی هر دو جانبه درگیر در افغانستان دیده می شود. پری مایدن یک این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته و گفت که فرصت مساعد شده برای صلح نباید از دست داده شود.
Things are seem to be happening like an acceleration of.
وی میگوید سخن مهم این است که ما چگونه می توانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم. به نظر من برای صلح انگیزه و حرکت وجود دارد. از هر دو طرف برای صلح تمایل دیده می شود. پس من فکر می کنم که این فرصت ها برای مردم افغانستان صلح به ارمغان خواهد آورد. در این حال شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، گفته است که از این موضوع استقبال می کند که جامعه جهانی تعهد پاکستان برای صلح افغانستان را می پذیرد. آقای قریشی امروز در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان دائم برای صلح افغانستان و همسایگی نیک تلاش داشته است. قریشی هفته گذشته برای جلسه 3 جانبه افغانستان، پاکستان و چین به کابل رفته بود. یک هیئت پاکستانی در گفتگوهای جاری صلح افغانستان در امارات متحده نیز حضور دارد. رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید که رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان از اولویت های حکومت است. عبدالله امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل دایر شده بود، گفت که به خاطر تضمین زندگی خوب در افغانستان باید تلاش های مشترک برای سال بیشتر گردد. آقای عبدالله این اظهارات را در به مناسبت 18 دسامبر روز جهانی مهاجرت ابراز داشت. حال هم چند خبری از جهان. خطوط هوایی برتانیا یا بریتش ایرویز پروازهایش به پاکستان را بعد از یک دهه از سر می گیرد. این تصمیم شرکت هوایی برتانیا امروز اعلان شد. خطوط هوایی برتانیا پروازهایش به پاکستان را در سال 2008 و دنبال حمله خونین تروریستی بر هتل مریت اسلام آباد متوقف ساخته بود. حمله ای که در آن 50 تن کشته شده بودند و نگرانی جدی امنیتی را نزد دفاتر خارجی و سفارتخانه ها در اسلام آباد ایجاد کرده بود. یک مسجد در برلین به اتهام تمویل تروریسم امروز مورد یورش پلیس قرار گرفت. به گزارش آژانس خبری جرمنی، پلیس و نیروهای خاص این کشور صبح امروز بر یک مسجد در برلین یورش برده و دنبال شواهد در مورد تمویل احتمالی تندروان در سوریه بودند. این موضوع را دفتر تارنبالی جرمنی ابراز داشت. این دفتر در یک پیام تویتر نوشته است که مرد 45 ساله به نام احمد که به امام ابو بارا شهرت دارد به یک جنگجو در سوریه پول فرستاده است تا برای فعالیت‌های تروریستی وسایل بخرد. جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده است. و خبر آخر که پلیس مراکش فردی را دستگیر کرد که متهم به کشتن دو زن اسکاندیناوی می باشد. مرکز تحقیقات قضایی مراکش گفته است مردی که متهم به دخالت در قتل دو زن توریست اسکاندیناوی است امروز دستگیر شد. بر اساس اعلامیه این اداره این مرد در شهر مراکش دستگیر شد و جستجوی متهمین احتمالی دیگر این قضیه نیز ادامه دارد. دستگیری این فرد یک روز بعد از آن صورت می گیرد که اجساد یک زن دنمارکی و یک زن نروژی که در گلوهایشان نشان ضرب چاقو دیده می شود در منطقه دوردست کوهستانی در نزدیکی شهر املیل یافت شدند. پایان اخبار.
با تشکر از زغونه منگل، تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم دریافت می توانید، azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. اتحادیه اروپا میگوید جانب درگیر جنگ در افغانستان مایل و صلحند. نماینده این اتحادیه در افغانستان:
سخن مهم این است که ما چگونه می توانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم.
تلاش های صلح بیش از پیش افزایش یافته است. در این مورد با یک کارشناس امور بین الملل هم گفتگو کرده ایم.
اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما تبیش که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببینه.
در مسائل جهان میشنوید که در ایالات متحده یک قاضی فدرال در مورد مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور این کشور، حکم صادر میکند. جزئیات این را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و نیز مربای مرچ در انتظار شماست.
بین مردم از در بدر،
بین مردم از در بدر.
اتحادیه اروپا گفته که تلاش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح و آشتی در افغانستان، در رابطه با صلح مثبت بوده و زمینه را برای تأمین صلح در این کشور فراهم خواهد کرد. پری مایدن، نماینده این اتحادیه در افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت طرف‌های درگیر در این کشور حالا به این نتیجه رسیدند که جنگ راه حل نیست. بیشتر در این مورد نسیم شفق با شما میگوید.
در حالی که تلاش‌های آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان ادامه دارد، اتحادیه اروپا میگوید که این تلاش‌ها منتج به تأمین امنیت در افغانستان خواهد شد. پیری مایدن، نماینده این اتحادیه در افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این خبر خوش است که طرف‌های درگیر به خاطر رسیدن به صلح حرکت مثبت از خود نشان داده‌اند.
to see how we can best contribute, you know. What is encouraging is that
وای میگوید سخن مهم این است که ما چگونه می توانیم آنان را به گفتگوهای صلح تشویق کنیم. به نظر من برای صلح انگیزه و حرکت وجود دارد. از هر دو طرف برای صلح تمایل دیده می شود. پس من فکر می کنم که این فرصت ها برای مردم افغانستان صلح به ارمغان خواهد آورد. آقای مایدن تعهد کرد که همکاری های عملی و دوامدار اتحادیه اروپا در راستای صلح و ثبات افغانستان ادامه خواهد داشت. وی میگوید که کشورهای دخیل در قضیه افغانستان حالا به این نتیجه رسیدند که صلح و ثبات در این کشور به نفع آنان بوده و جنگ در افغانستان باید پایان یابد. این سخنان در حال بیان می شود که امریکا و طالبان در حضور داشت نماینده های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان به روز دوشنبه در ابوظبی با هم گفتگو کردند. هرچند طالبان گفتگوهای رو در رو با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را نپذیرفتند، اما یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا گفته که مذاکرات در ابوظبی بخش از تلاش‌هایی است که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان افغانها فراهم می‌سازد. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان افغان هرچند تلاش‌های اخیر صلح را مثبت می‌داند، اما تأکید می‌کند که حکومت افغانستان باید در این روند سهیم باشد. وی میگوید نگرانی های هم وجود دارد و آن این که مبادا افغان ها در حاشیه قرار گیرند و با برخی از همسایه ها در پشت پرده معامله صورت گیرد که چون این معامله برای یک افغان هم قابل پذیرش نخواهد بود. باید تلاش شود که کشورهای منطقه به یک اجماع برسند و در نهایت افغان ها آماده شوند تا از طریق مذاکرات بین الافغانی تصمیم اتخاذ نمایند. آقای مسعود تاکید میکند که در روند جاری صلح نقش افغان ها بسیار مهم است و همه طرف ها باید سعی کنند تا به اراده مردم احترام بگذارند.
گزارش بود از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در جریان هستین که ریاست اجرایی حکومت گفته ممکن است امروز هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی دیدار و گفتگو کنند. مقیم نایب در همین مورد با فرامرز تمنا، یک تحلیلگر امور بین المللی، صحبت کرده و اول از او پرسیده که فرستادن هیئت حکومت و احتمال مذاکراتشان با طالبان تا چه حد میتونه واقعی بینانه باشه.
ببینید، در طول ماه‌های گذشته یک اتفاقی که در فرایند صلح افتاد این بود که از یک سو ایالات متحده آمریکا که فرستاده ویژه خود جناب آقای خلیلزاده وارد مذاکرات صلح کردند و از یک سو روسیه، اینها هر دو فعالتر از گذشته در عرصه صلح شدند. به نحو این همو مالکیت و حضور قدرتمندانه حکومت افغانستان در عرصه صلح کم کم رنگ کرد. لذا حکومت افغانستان در صدد است که دوباره همو ابتکار عمل به دست خود بگیرد. لذا از این منظر است که حکومت افغانستان چنین اقدام کرده و این به موازات تلاش های ایالات متحده آمریکا و روسیه است و به این صورت در تقابل به تلاش ها نیست.
من تو میپرسیدم که امی تلاش های حکومت که میخواهد که مالکیت به دست بیاره چقدر واقع بینانه است؟ امی آیاتی که میره در اوجه این چقدر واقعی است که تا با طالبان مذاکره کنه؟
قضیه صلح واقعیتی است که بسیار پیچیده است. حکومت افغانستان چاره دیگری نداره. با توجه به وضعیت کنونی، مشارکت آمریکا، روسیه، حکومت افغانستان هم باید هیئت روان کنه. اگرچه طالبان تا حالا ابا ورزیدن از مذاکره مستقیم به حکومت افغانستان، اما طبیعی که حکومت افغانستان نمیتوانه خود را یک بازیگر حذف شده در مذاکرات صلح ببینه. تلاش های حکومت در همین راستاست و ما امیدوار هستیم که بالاخره مسئله صلح در یک گفتمان بین الافغانی حل بشود.
خب به نظر شما امی که طالبان میگه ما ملاقات نمی کنیم و حکومت هم به حساب روند صلح هم میخواهد که برابری و مالکیت خود حکومت صورت بگیره، آیا ایجاد وضعیت کنونی با حاشیه کشیدن حکومت افغانستان نیست؟
ببینید، بحثی است که هم آمریکا و هم روسیه اقداماتشان کم دولت افغانستان به حاشیه برد، طبیعی است. اما واقعیتی است که حکومت افغانستان نمیتوانه که خاموش بنشینه و به عنوان نظارگر مذاکرات باشه و هیئتی که حکومت افغانستان در ایران فرستاده برای تغییر دیدگاه طالبان هست، برای ازیست که به هر حال در این مذاکرات افغانستان حکومت افغانستان یک جایگاه برجسته داشته باشه. اگر که حکومت افغانستان هیئت نفرسته، به تدریج از مذاکرات صلح حذف خواهد شد و طبیعی است که این به مو روند عمومی سلک آفت و آسیب جدی میزنه.
شما خو میدانین میفهمین که در حل یک کانفلیکت و جنگ و نزاع اعتماد سازی یکی از رکن بسیار مهم و امر بسیار مهم به شمار میره. ببینید حکومت افغانستان استراتژی را ایجاد کرده که بر اساس ازور گفته میشه که رهبرای طالبان را سرکوب میکنه تا ازیرا اونا مجبور شوند که در میز مذاکره بشینند. از طرف دیگه عملیات جنگجویان طالبان هم در افغانستان شدت یافته تا مناطق بیشتر را تصرف کنند. بعد در نظر داشته این چنین اقدامات که هم از طرف حکومت و هم از طالبان صورت گرفته، آیا چه تأثیری به می اعتماد سازی یا پروسه اعتماد سازی داره به نظر شما؟
من تصور میکنم که زمان مناسبی برای پیش برد مذاکرات صلح نیست. ما از یک طرف انتخابات پارلمانی داشتیم که با چالش های فراوانی همراه بود، انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم، لذا این مسائلی که شما فرمودین زمین ساز اعتماد سازی بین طرف های درگیر نیست. خوب بود که این مذاکرات و با این جدیت بعد از انتخابات ریاست جمهوری صورت میگرفت تا هر گونه مذاکره با آمدن حکومت جدید میان طالبان و حکومت جدید افغانستان صورت میگرفت. وضعیت فعلی واقعی است که چشمانداز خیلی روشنی را برای صلح فراروی ما پدید نیاورد.
گفتگوی شنیدید با فرامرز تمنا، تحلیلگر امور بین المللی.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر می شنوید که سازمان خبرنگاران بدون سرحد سال 2018 را خطرناکترین سال برای خبرنگاران افغانستان خوانده است. پیش از آن بشنویم که وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت خبرنگاران زن در رسانه ها را در مقایسه با خبرنگاران مرد کمرنگ خوانده است. جزئیاتش در این گزارش از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
یک سروی که از سوی کلید گروپ در ولایت های خوست، ننگرهار، کندهار، بغلان، بلخ و شمار دیگر از ولایات انجام شده نشان می‌دهد که در مقایسه به حضور خبرنگاران مرد، حضور خبرنگاران زن در رسانه‌ها کاهش یافته است. در این میان سید حسین فاضل سانچورکی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشستی که روز سه‌شنبه به هدف ارائه این سروی برگزار شده بود گفت، با اینکه برای حضور خبرنگاران زن در رسانه‌ها کار شده است، اما در بسیاری از ولایات سنت‌های ناپسند و حضور زورمندان محلی جلو پیشرفت و فعالیت خبرنگاران زن در رسانه‌ها را گرفته است.
اما در ولایات دور افتاده، ولایات درجه دو و درجه سه، به دلیل حاکمیت سنت ها، رسم و رواج ها و دوام حکومت یک تعداد زورمندان محلی که همواره در کنار یا حافظ و پاسدار سنت های سنگ شده جاهلی در این ولایات بودند، مانع بسیار بزرگ بر سر راه حضور خانم ها هستند که متاسفانه ایجاب نمی کرده یا ای امکان وجود نداشته که خانم ها حضور داشته باشند در رسانه ها.
این سروی را کلید گروپ به همکاری اداره یونسکو با شبکه زنان کشورهای آسیایی در پیوند به حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان انجام داده است. در این سروی از 259 خبرنگار زن که در رسانه‌ها فعالیت دارند پرسیده شده است و بر بنیاد پاسخ سروی شدگان، حقوق ماهانه یک ناچیز خبرنگاران زن در مقایسه به خبرنگاران مرد و عدم حضور زنان در سطح رهبری رسانه‌ها مواردی هستند که در این سروی بر آن پرداخته شده است. بر بنیاد این سروی کلید گروپ در حال حاضر حدود 770 خبرنگار زن در 50 رسانه به گونه مستقیم فعالیت دارند که از این میان 50% آن خبرنگاران، 29% در بخش های گویندگی و متبقی در بخش های اداری رسانه ها کار می کنند. در این میان نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ می گوید هدف انجام این سروی آنان این است که بتوانند حضور و فعالیت زنان را در رسانه ها پر رنگ سازند.
ارائه نتایج یک نظرسنجی یا یک سروی که در 9 ولایت کشور انجام شده، خدمت شما او را نتایجش ارائه میکنیم. البته این بخشی از نظرسنجی است که در 9 کشور آسیایی انجام شده و منظور دلیلش این است که این یک سروی ابتدایی است. دلیلش این است که باید تعداد زنان در رسانه های جنوب آسیا در این کشورهای آسیایی باید هر روز افزایش بیابد.
از سوی دیگر وحید فیضی یک عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید اگر توازن جنسیتی سوی رسانه ها در میان خبرنگاران مرد و زن رعایت گردد، حضور زنان در رسانه ها بیشتر خواهد شد.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا بشنویم که سازمان خبرنگاران بدون سرحد سال 2018 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در سراسر جهان خوانده. این سازمان در گزارش تازه خود گفته اقدامات برخی از سیاستمداران ناصادق سبب افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران شده است. در این گزارش افغانستان با کشته شدن 15 خبرنگار در سال روان میلادی خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران محسوب شده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در سال روان میلادی 80 خبرنگار کشته، 348 خبرنگار دیگر بازداشت و 60 تن دیگرشان در این مدت اسیر شدند. در این گزارش، افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده شده که در 2018 میلادی 15 خبرنگار قربانی داده است. سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم دورانی، سه خبرنگار رادیو آزادی نیز در جمع کشته شده های امسال شاملند. در گزارش خبرنگاران بدون سرحد به نقل از کریستوف دلیور، رئیس این سازمان گفته شده، خشونت علیه خبرنگاران در 2018 به سطح بی سابقه رسیده و وضعیت در حال حاضر بحرانی است. به گفته آقای دلیور، ابراز نفرت و انتقادهای شدید از سوی سیاستمداران، رهبران مذهبی و تجار در افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران کمک کرده است. در این گزارش به جمال خاشقجی نیز اشاره شده که در ماه اکتبر 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد. آقای خاشقجی همکار روزنامه واشنگتن پست و یکی از منتقدین سرسخت ولیعهد عربستان سعودی بود. بانک ریاض دست داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی را شدیداً رد کرده و آن را یک حادثه خوانده که سهواً صورت گرفته است، اما گزارش‌ها گفتند که این قتل به دستور خود ولیعهد عربستان سعودی انجام شده. بانک در گزارش خبرنگاران بدون سرحد از کدام سیاستمدار مشخص نام برده نشده است، اما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همواره خبرنگاران را دشمنان مردم خطاب کرده و برخیشان را از ورود به نشست‌های مطبوعاتی در قصر سفید ممنوع قرار داده است. ایالات متحده آمریکا نیز در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد پنجمین مرگبارترین کشور برای خبرنگاران خوانده شده. در ماه جون امسال 5 خبرنگار روزنامه کپیتال گازت زمان در ایالت مریلند آمریکا کشته شدند که یک فرد مسلح آنها را مورد تیراندازی قرار داد. در این گزارش چین نیز متهم شده که در حال حاضر 60 خبرنگار زندانی دارد که 46 تن آنها وبلاگ نویسانند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در مورد ترکیه نیز نوشته که حکومت این کشور پس از کودتای نافرجام در سال 2016 میلادی تا کنون 33 خبرنگار را به جرم همکاری با مخالفین حکومت بازداشت کرده است. مصر و ایران نیز در جمع کشورهای نامیده شدند که خشونت علیه خبرنگاران در آن افزایش یافته. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون سرحد، در حال حاضر 38 خبرنگار در مصر و 28 خبرنگار دیگر در ایران در بازداشت به سر می برند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور ایالات متحده به اتهام دروغ گفتن درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی قاضی اداره فدرال محکوم شود. جزئیاتش در این گزارش که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور امریکا به جرم دروغ گفتن درباره صحبت‌هایش با سفیر روسیه امروز از سوی یک قاضی اداره فدرالی محکوم می‌شود. مایک فلن به جرم خود در این قضیه اعتراف کرده است و گفته که با ماموران پلیس فدرال هنگام یک ملاقات سال گذشته در قصر سفید که 4 روز بعد از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت، دروغ گفته است. آقای فلن 3 هفته بعد از این ملاقات و پس از این که تفصیلات بیشتر در مورد صحبت‌ها و وقت ملاقاتش با سفیر وقت روسیه برملا شد، از سمتش برکنار گردید. مشاور پیشین رئیس جمهور ترامپ همچنان به خاطر مشارکت با حکومت ترکیه در ارتباط به قضیه یک تاجر ترکی نیز مورد سوال و پرسش قرار خواهد گرفت. تحقیق کنندگان به این مطلب قویاً فشار می آورند که یک مشاور امنیت ملی، یک ایجنت سابقه اداره استخبارات، یک جنرال متقاعد که 33 سال در نیروهای نظامی آمریکا کار کرده، نباید به نماینده های فدرال دروغ بگوید. محاکمه مایکل فلین فصل تازه در تحقیقات جاری بازرس خاص آمریکا رابرت میولر پنداشته می شود. تحقیق کنندگان رابرت میولر مایک فلین را به خاطر همکاریش در تحقیقات در ارتباط به مداخله روسها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا ستایش کردند و حتی در ارتباط به زمان زندان و سفارش نمودند. این تحقیقات درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا با خود دونالد ترامپ هم نزدیک شده است. تعدادی که از سوی سرنوالان خاص آمریکا آقای میولر مورد بازپرس قرار گرفته، با شمول پاول منفورد، سابق رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، به دروغگویی به نمایندگان فدرال متهم شدند. آقای منفورد در ماه مارچ محاکمه خواهد شد. از سوی دیگر در دو سندی که به کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا ترتیب شده و دیروز نشر و پخش شد، گفته شده که از سوی فعالان روسی در رسانه‌های اجتماعی کمپاین زیاد صورت گرفته تا در انتخابات ریاست جمهوری بالای رای دهندگان آمریکایی تاثیر بگذارد. این اسناد را کمیته ارائه کرده که از سوی کنگرس آمریکا برای بررسی نفوذ روسها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی تعیین شده است. انتخاباتی که در نتیجه آن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا تعیین شده است. در این تحقیقات میلیون ها تویتر، پیام های فیسبوک، ویدیوهای یوتیوب و عکس های اینستاگرام و مطالب سایر رسانه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیقات در ارتباط با مداخله روسیه درباره اینکه چگونه از تکنولوژی پیشرفته برای نشر و پخش پیام‌های نادرست کار گرفته، یکی از بزرگترین تحقیقات به شمار می‌رود. اداره امنیت ملی آمریکا در جنوری سال 2017 میلادی به این نتیجه رسید که مسکو در این انتخابات به نفع دونالد ترامپ در برابر هیلری کلینتون، رقیب دموکراتان، کمپاین نموده و از طریق هک کردن کامپیوترها بالای رای نگان آمریکایی نفوذ کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
عرض می دارم که تعداد کمک های از قبیل گندم و آرد، روغن و غیره چیزهایی که از مرکز به ولایت می آیند بعدن به ولسوالی ها ارسال می گردد، کاملا در دست غریب نمی رسد. کمک ها به دسترس ولسوالی ها، قماندان امنیه و قماندان هایی که به نام اربکی و دست که آنها قرار میگیرد به غریب هیچ نمیرسد و اقتصاد گندم به خاطر سرک به غریب در ولسوالی نهرین آماده کاملا به دستی زورمندان قرار گرفت. حیف مایل شد و از شما خواهشمندیم مسئولین دولت را درازی و بخواهید پرسان نمایید به قریه و قصابات خانه به خانه حیاتها خودشان سروی نمایند بگردند که غریب کی است، زورمند کی است، تفکیک شود. و سلام، خداحافظ.
ولی خود خدا ما مردم این ماجر یک ولایت بادخیص می آمدن من ولایت قول کسی کسی به قسم نمی دسته از گوشنگی از چوشنگی از خراس زمستانه از کشاف زمستانه از کلان ما محسوسیم که نید دولت به ما رو می دسته نید محسوسه ای دهات به دار ما می دسته گرچه یک کسی به ما همکاری نکنه کلان ترفاکای ما کلان نیبه میره همه سبای ما رو ریدیم آزادی رفت کنه در بلاجات برسده کسی که ماجیری و ولایت بادغیس هیچی نمیگیره که نگه شما از خارجی نگه از خارجی هم اما از افغانستان کنیم اگر بادغیس باشیم، ایراتی باشیم، اگر کابلی باشیم این خوش افغانستان که هستیم.
بله بله، از بادغیس و لزولی جوان شما زند میتیم. منی از دست که فساد معارض جوان به مردم به تنگ نده و مردم معاشار تا به هشت برج نمیتیم. بعد از هشت برج از هر معلم 400 معلم ملازم دار از هر کدوم 5000 6000 کات مینن. بعد از این میتیم فساد یدی به آج رسیده. یعنی صدای این مردم جوان ده به حکومت برسانه که همینار تغییر تیه که همین پولی این معارض برن با الیتریکی کنه که کار مردم یا فساد کرده نتونن. با اترام از ولسوالی جوان ولایت بادغیس.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. لطفاً به این شماره ها به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07-84-620-0042-02-21-12-41-38. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ. ما اکنون 5:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به هدف آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان در ابوظبی است. سخنگوی رئیس جمهور در صفحه توییترش از احتمال گفتگوهای مستقیم هیئت حکومتی با طالبان یاد کرده است. در این حال یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته که امروز در ابوظبی روی این موضوع صحبت می شود که حکومت افغانستان و طالبان چگونه با هم از نزدیک دیدار و گفتگو کنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید میل به صلح از هر دو جانبه درگیر در افغانستان دیده می شود. پری مایدن این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت و گفت که فرصت مساعد شده برای صلح در افغانستان نباید از دست داده شود. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که از این موضوع استقبال می کند که جامعه جهانی تعهد پاکستان برای صلح افغانستان را میپذیرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان از اولویت‌های حکومت است. حداقل 6 نیروی امنیتی افغان در حمله ناگهانی طالبان مسلح در ولایت فاریاب کشته شدند. خطوط هوایی برتانیا یا بریتش ایرویز پروازهایش به پاکستان را بعد از یک دهه از سر می گیرد. این تصمیم شرکت هوایی برتانیا به دنبال آن اعلان شده است که ببخشین خطوط هوایی که برتانیا پروازهایش به پاکستان را در سال 2008 به دنبال حمله خونین تروریستی در اسلام آباد که در آن 50 تن کشته شدند متوقف ساخته بود و یک مسجد در برلین به اتهام تمویل تروریسم امروز مورد یورش پلیس جرمنی قرار گرفت.
تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی، اما پیش از آن
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال امید افغانستان به هدف مسابقه با تیم پاکستان به قطر رسید و تمریناتش را در شهر دوحه آغاز کرد. این تیم در 4 جدی ماه روان خورشیدی به مساف یک رقابت دوستانه با تیم ملی فوتبال پاکستان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید هدف از این رقابت